والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر: إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر، به روایت دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان خوب رادیو ایران. امام موسی صدر از مبارزان جدی علیه جبهه صهیونیسمه. ایشون هر جا تونسته به اتحاد همه ادیان، فرق، مذاهب و اتحاد بشریت علیه صهیونیسم اقدام کرده. در سال 1973، یعنی 1352 شمسی، تلگرافی رو به همه رهبران فرقه های مختلف مسیحی و اسلامی میزنن. متن تلگراف برای امروز ما هم تازه و نوه. من خدمتون قرائت میکنم. میفرماید: رهبران فرقه های مسیحی و اسلامی که دیروز در مرکز شورای اسقفان روم کاتولیک در بیروت اجتماع کرده بودند، از شورای امنیت که همکنون نشست آن آغاز شده است، میخواهند تا اقدامی قاطع برای حفظ قداست شهر بیت المقدس و جلوگیری از یهودی سازی آن انجام دهد. آنان تبدیل شدن زورگویی و ستمگری به حق نمایی و تأسیس ظالمانه یک کشور را از طریق تهاجم به شدت رد می کنند و اعلام می دارند که آشکارا و مصرانه می خواهند از حقوق ملت فلسطین در سرزمین خودشان پاسداری شود و امیدوارند که شورای امنیت کنونی برای برقراری صلحی عادلانه در این منطقه سخت تلاش کنند و به اهالی آن اطمینان دهند و اعتماد آنان را به سازمان ملل دوباره احیا کنند. به درگاه خداوند متعال دعا می‌کنیم که از شما دستگیری کند و به همه اعضای شورای امنیت توفیق دهد. خب این تلگراف رو خطاب به شورای امنیت می‌زنند با امضای همه رهبران فرق مسیحی و اسلامی حاضر در اون جلسه. اما در پایان اون جلسه امام موسی صدر می‌فرمایند که از همه هموطنان خواهش می‌کنم احساس مسئولیت کنند و به وظایف خود عمل کنند و کارها را فقط بر دوش مسئولان نگذارند، زیرا وطن سربلند و پایدار فقط با تلاش‌های پیگیر هموطنان ساخته می‌شود. ما در مقام روحانی با وجود مشغولیت‌ها و شرایط خاصی که داریم، همه توان خود را برای کاهش بحران و اصلاح امور و ساخت جامعه بهتر به کار می‌گیریم و لازم است که مواضع ما با مواضع همه هموطنان هماهنگ و همسو باشد. در این صورت است که خطر دفع می شود و دیگر تکرار نمی شود و آرامش و تفاهم در کشور حکم فرما می شود. ملاحظه می کنید که عبارت‌هایی است که هم به اتحاد و یک پارچگی یک ملت تاکید دارند، هم به اتحاد و یک پارچگی همه فرق و مذاهب و ادیان در مقابله با صهیونیسم و هم جریانات بین المللی، نهادهای بین المللی رو خطاب قرار میدن تا در این عرصه و کارزار نقش خودشون رو ایفا بکنن. ایشون به دو رئیس جمهور دو کشور اسلامی در سال 1973 باز تلگراف میزنن. متن تلگراف شنیدنی است. میفرمایند: جنگ شرافتمندانه‌ای که در سرزمین‌های عزیز ما برپا شده است، ما را بر بال سرخ خود می نشاند و به میدانهای جهاد مقدس در صدر اسلام می برد تا اقوامی را ببینیم که قلبهایشان را بر روی زرههایشان بستند و برای جانفشانی با یکدیگر نزاع می کنند. شیرانی را می بینیم که نبرد را با ایمان و عزم و حکمت خود رهبری می کنند. پس تو ای تجسم سرود جاودانگی، در پرتو عنایت خداوند و با قلبی مددجو از خداوند، در ماه خداوند برای دفاع از حریم خداوند به پا خیز و با آزادسازی کانال و جبل الشیخ، یعنی اون دو منطقه‌ای که صهیونیست‌ها در واقع گرفته بودند. بذر اراده را در دلها، بذر برنامه ریزی را در عقلها و بذر جهاد را در بدنها برویان. ولینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز. این عبارت های امام موسی صدر عبارت های زنده، فرازمان، فرامکان، در همه تاریخ خطاب به همه مخاطبان. امیدواریم خداوند نصرت الهی رو بر مردم عزیز ایران و جبهه حق نازل فرماید.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران یار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه ما در آنه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
آنها گفتند که گفتگو بهتر است و امیدوارم که مذاکره کنند و اینکه مذاکره برای ایران بسیار
بهتر است. مذاکرات غیر مستقیم و از
عقب نشینی ترامپ نشانه واضح بود برای اینکه این سیاست تعرفه‌ای اقتصاد آمریکا را به خطر انداخت.
در اقدام پنجگان نقاطی از مراکز
نظامی ما در صحنه هستند و یار و یاور دولت و ملت و مردم و کشور.
حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی
ولی فقیه سوم صالح بعد صالح خلف سید علی خامنه ای حضرت آیت الله سید مصطفی
جهان در سالی که گذشت.
به نام یگانه هستی بخش. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. از قلب تهران تا گوشه گوشه ایران عزیز خوشحالیم که همراه ما هستید در برنامه جهان در سالی که گذشت. امیدواریم هر جا که هستید لحظاتتون پر باشه از آرامش، سلامت و خبرهای خوب. امروز مروری داریم بر بخش نخست مهمترین رویدادها و وقایع بهمن ماه 1404. دعوت میکنم تا 15 دقیقه آینده با ما همراه باشید. همزمان با تحولات دیو و عملیات تروریستی سازمان یافته‌ای که در امتداد جنگ تحمیلی 12 روزه رخ داد، بار دیگر ماهیت واقعی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را در قبال جمهوری اسلامی ایران آشکار ساخت. روزنامه اینترنتی صدای ایران در سرمقاله خود به قلم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حقوقی مداخله آشکار آمریکا در فتنه اخیر کشور را تشریح کرد و از آمریکا خواسته تا در برابر این جنایات پاسخگو باشد. اگر به ریشه ها و الگوهای آشوب های تحولات دی در کشور نگاه کنیم، به وضوح در میابیم که این اغتشاشات نتیجه یک نقشه طراحی شده با امضا و ماهیتی کاملا آمریکایی بود که مشابه آن با این حجم از تخریب بعد از انقلاب بی سابقه بود. علاوه بر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که آشکارا از اغتشاشات در ایران حمایت کردند، مقامات سابق و همچنین چهره‌های رسانه‌ای نیز به این موضوع پرداختند. جان مرشایمر، استاد مشهور روابط بین الملل، با اشاره به دستورالعمل آمریکایی اسرائیلی از برنامه ریزی و توطئه علیه ایران پرده برداشت و اینطور توضیح داد:
ما اساساً راهبردی چهار بخشی داریم. بخش اول این است که تحریم‌های علیه یک کشور اعمال کنیم و به اقتصاد آن کشور آسیب بزنیم و انواع کارها را انجام دهیم تا موجب نارضایتی شدید بدنه جامعه و مردم آن کشور شویم. گام دوم این است که تصمیم می‌گیریم در مقطعی تحریک به اعتراضات گسترده‌ای کنیم و به آن اعتراضات گسترده دامن بزنیم. سومین گام در این روند تحریک پویش برای انتشار اطلاعات جعلی و نادرست و متقاعد کردن همه در غرب در این باره است که این اعتراضات در داخل ایجاد شده است و آمریکا و اسرائیل هیچ ربطی به این اعتراضات ندارند. و سپس گام چهارم روند این است که زمانی که اعتراضات به نقطه خاصی رسید، ارتش آمریکا و شاید ارتش اسرائیل وارد عمل شوند و به همه زیرساخت‌های مهم و حساس و همه نخبگان در ایران حمله کنیم و ضربه نهایی را بزنیم و کار رژیم را تمام کنیم. این دستورالعمل اساسی است و اما نکته پایانی، این تلاش شکست خورده است.
حمید غلامزاده، کارشناس روابط بین الملل، با اشاره به نقش محوری و برنامه ریزی شده ایالات متحده آمریکا در طراحی و هدایت فتنه اخیر خاطر نشان کرد:
ببینید، خب سریع‌ترین و راحت‌ترین و رک‌ترین نکته پست‌هایی که خود آقای ترامپ می‌گذاشت در حمایت و تشویق این آشوب‌ها و اغتشاشاتی که شکل گرفته بود. اینطور که شخص رئیس جمهور بخواد ورود مستقیم بکنه قبلا نداشتیم. ما توی این اغتشاشات ترکیبی از مدل‌های رفتاری آمریکا رو می‌تونستیم ببینیم. ترکیبی از انقلاب رنگی و کودتا و همه این مدل‌هایی که آمریکایی‌ها تو جای مختلف رو انجام دادن رو میشه توی این ماجرا دید و ردپای مثال‌های قبلی از مثال‌های مختلف رو اینجا میشه رصد کرد.
در همان روزهای ابتدای بهمن ماه، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تحولات کشورمان در حالی برگزار شد که در نمایشی مضحک، برخی از نمایندگان کشورهای غربی و متحد آمریکا از ایران در این نشست انتقاد کردند. یکی از محوری ترین ادعاهای مطرح شده در این نشست، به ویژه از سوی اتحادیه اروپا و گزارشگران ویژه، محکومیت قطع اینترنت در جریان اعتراضات ایران بود. اما این ادعا در حالی مطرح شد که قطع یا محدودسازی اینترنت رویه‌ای متداول در جهان، به ویژه کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر غربی است. به عنوان نمونه، از کشورهای نظیر ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، هند و حتی در برخی کشورهای اروپایی نیز میتوان نام برد که در جریان شرایط اضطراری نظیر شورش‌های شهری، تهدید امنیت عمومی یا حملات تروریستی، به طور موقت دست به قطع یا محدودسازی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی یا ارتباطات موبایلی زده‌اند. البته رژیم صهیونیستی نیز در میان این فهرست جایگاه مهمی دارد. در ادامه سیرک غربی‌ها علیه ایران در نشست شورای حقوق بشر که در راستای دخالت آشکار در امور داخلی ایران و حمایت مجدد از اغتشاشات و اقدامات وحشیانه تروریست‌های مزدور برگزار شد، قطعنامه خصمانه‌ای با هدف فریب افکار عمومی علیه ایران به تصویب رسید. آقای منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، که به مناسبت روز جانباز به عیادت عده‌ای از مجروحان اقدامات تروریستی دیماه رفته بود، گفت:
دستگاه قضایی وظیفه داره که در جهت اجرای عدالت با کسانی که امنیت کشور رو این گونه مورد هدف قرار میدن، امنیت مردم رو و این همه کشته به دست روی ملت میگذارن و از طرف دیگری هم سرسپردگی خودشون رو به امریکا و رژیم صهیونیستی نشون دادن، قطعا دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد.
حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم با اشاره به تکالیف قوه قضاییه در آن برهه افزود:
این افرادی که واقعا آدم سر بریدن، آدم سوزوندن، به آتش کشیدن، خب ما اگر می‌خوایم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم، به موقع انجام بدیم. اگر ببخشید کار دیر بشه، حتی ممکنه همین کاری که امروز می‌کنیم دو ماه دیگه انجام بدیم، این اثر رو دیگه نداره. اگر ما تونستیم امروز یک کار رو انجام بدیم، دو ماه سه ماه دیگه انجام بدیم، اثر رو نخواهد.
در سالهای اخیر مسئله تجزیه ایران از یک گمانه‌زنی حاشیه‌ای به یکی از محورهای قابل ردیابی در سیاست خارجی غرب تبدیل شده است، موضوعی که در تحولات دی و بهمن ماه پررنگ شده بود.
من این آشوبگرها رو که دیدم، این کارهایی که انجام دادم، متوجه شدم اینها کار یک مسلمان و ایرانی نیستش.
مگه پرستار زدن داره؟ بچه 3 ساله مگه زدن داره؟
تجزیه ایران بر اساس مؤلفه‌های قومیتی و مذهبی به تدریج به یک فرمول کلان در سیاست خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی بدل شده است. این فرمول مبتنی بر تضعیف انسجام ملی، تحریک شکاف‌های هویتی و تبدیل تنوع فرهنگی ایران به ابزار منازعه سیاسی است. تجربه کشورهای منطقه از عراق و سوریه گرفته تا لیبی نشان می‌دهد پروژه تجزیه الزاماً با لشکرکشی نظامی آغاز نمی‌شود، بلکه از مسیر جنگ شناختی، فشار رسانه‌ای و تولید بحران‌های اجتماعی دنبال می‌شود. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
اصلا تصور نمی‌کردم ما بمانیم. آمریکا و اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه و هیچ ایرانی دلش نمی‌خواد که کشورش تجزیه بشه و یا با ذلت بیاد و تسلیم بشه.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس:
دشمن ما فکر می‌کرد اگر با حمله نظامی بیاید مردم ما متفرق میشن. همیشه با این محاسبات غلط و برداشت‌های غلط و تحلیل‌های غلط برای این ملت بزرگ ایران اشتباه کردن.
پروژه تجزیه ایران بیش از آنکه یک تهدید محض باشد، آزمونی برای سنجش بلوغ سیاسی ملت ایران است. غرب بر شکاف‌ها سرمایه گذاری کرده، اما جامعه ایرانی بر وحدت. تا زمانی که این آگاهی جمعی حفظ شود و اجازه داده نشود مطالبات مشروع مردم به ابزار بازی‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شود، فرمول تجزیه هر چقدر هم در اتاق‌های فکر واشنگتن و تل آویو تکرار شود، در میدان واقعیت راه به جایی نخواهد برد.
در بهمن ماه و در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای بیرونی و چالش‌های درونی روبرو بود، مسئله فساد اقتصادی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتگوی حاکمیتی تبدیل شد، موضوعی که فراتر از یک چالش اداری یا قضایی مستقیماً با امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی گره خورده است. در همین راستا حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد:
با مفسدین هم به صورت قاطع و جدی برخورد کنیم، تعقیب بکنیم، دنبال کنیم، دولت رو کمک بکنیم، از دولت هم بخوایم.
تقریبا میانه بهمن بود که شورای اتحادیه اروپا در اقدامی غیرقانونی، غیرحقوقی و غیر موجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی طبقه بندی کرد. این تصمیم سیاسی در حالی اتخاذ شد که اروپای امروز ضعیف و بیچاره است و در هر حرکت تازه‌اش مظهر این ضعف دیده می‌شود.
Welcome to the program. The European Union has today adopted new sanctions on Iran.
اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب و همچنین با قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کرد.
این اقدام شتاب زده برخلاف رویه‌های حقوقی در اتحادیه اروپا و صرفاً به بهانه‌های سیاسی صورت گرفت. طبق مقررات اتحادیه اروپا، این بلوک نمی‌تواند یک سازمان را بدون حکم دادگاه یک کشور عضو به عنوان نهاد تروریست معرفی کند. با این حال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه بدون توجه به تبعات این اقدام و صرفاً برای خوشایند آمریکا و رژیم صهیونیستی تصمیم به چنین اقدام نسنجیده‌ای گرفتند. وبگاه شورای اروپا:
این تصمیم پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی ایران اتخاذ شد.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر درباره تحرکات ضد ایرانی اروپا به ویژه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده بود. مقامات کشورمان با بیان اینکه سپاه یک نهاد نظامی رسمی کشور به شمار می‌رود، هشدار دادند که هر گونه اقدام علیه آن غیر قانونی و نقض صریح منشور سازمان ملل متحد است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
اروپا حقیقتش این هست که یک قاره رو به افوله. نقش خودش رو در سطح بین‌المللی از دست داده و هر روز بیشتر از دست میده و من تعجب میکنم که خودشون به دست خودشون هم دارن این کار رو انجام میدن. این نشون میده که اروپا نه درک درستی از شرایط بین‌المللی داره، نه درک درستی از شرایط منطقه ما داره و نه درک درستی از منافع خودش داره. تصمیمی که گرفتن یک اشتباه بزرگ راهبردی بود، مثل اشتباه قبلیشون که در موضوع به اصطلاح اسنپ‌بک انجام دادن و نقش خودشون رو در خصوص مسائل منطقه ما کمرنگتر و کمرنگتر کرد.
در روزهایی که تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران به نقطه‌ای حساس رسید، دیپلماسی منطقه‌ای ایران و دیدارها و تعاملات مقامات کشورمان با کشورهای منطقه همچون همیشه ادامه داشت. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
جمهوری اسلامی ایران همواره موضعی مسئولانه نسبت به بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی برای تأمین منافع ملی ایران و صیانت از صلح و ثبات منطقه داشته است. ما به هیچ عنوان حاضر به پذیرش دیکته و تحمیل نیستیم. تجربه های پیشین نشان دهنده عدم صداقت و حسن نیت آمریکا در بحث مذاکره بوده است. با این حال ایران آماده مشارکت در هر روند دیپلماتیکی است که معنادار، منطقی و منصفانه باشد و منافع و نگرانی های مشروع و قانونی ما در آن لحاظ شود.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم که با سفر رسمی در همان روزها در روسیه به سر می برد، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در کرملین دیدار کرد. محور اصلی گفتگوها در این دیدار گسترش روابط دو جانبه به ویژه در زمینه روابط اقتصادی دو کشور بود. ممنون که امروز با بخش اول مرور رویدادهای بهمن ماه 1404 با ما همراه بودید. تا فردا در پناه امن الهی باشید. خدا نگهدار.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
شنوندگان عزیز سلام، اوقاتتون بخیر. این روزا خیلی از ما دوست داریم در حد توانمون کاری برای ایران و هموطنانمون انجام بدیم، اما گاهی نمیدونیم چطور میشه مؤثر بود و قدمی برای ایران عزیزمون برداشت. لطفاً چند دقیقه همراه من باشین تا با هم بخشی از همراهی و همدلی مردم عزیزمون در این شرایط رو مرور کنیم. مردمی که در شغل‌ها و عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند. نانوا بود. خانواده‌اش رو فرستاده بود شهرشون و خودش مونده بود تا تو ماه مبارک رمضان نون داغ و با برکت بذاره تو سفره مردم.
می گفت هر کدوم باید یه گوشه کار رو بگیریم و کنار هم باشیم. این یعنی همدلی. توی شرکت آب و فاضلاب کار میکرد. حتی تو روزای جنگم پای کار بود و میگفت مردم تو هر شرایطی به آب و برق و گاز نیاز دارن. من برای آسایش مردم پای کار موندم. این یعنی همدلی. از نیروهای درمان بود. 5 روزی می شد که نتونسته بود بره خونه. خونوادش رو ندیده بود. می گفت دخترم برام نامه نوشته که بابا نذر کردم اگه سلامت برگردی خونه برات روزه بگیرم. این یعنی همدلی. پلیس بود. شبا تا صبح تو کوچه ها و خیابونا گشت می زد و می گفت تو این روزای بحرانی حواسمون بیشتر از همیشه باید به امنیت شهر و خونه های مردم باشه. این یعنی همدلی. تو سازمان انتقال خون مشغول کار بود. می گفت از صبح که اومدم سر کار یه دقیقه هم برای استراحت نرفتم. وقتی آدم اشتیاق و همدلی مردمی رو میبینه که اومدن خون اهدا کنن و تو صفای طولانی میایستن، دلش نمیاد حتی یه دقیقه هم معطل بشن. این یعنی همدلی. ممنونم که چند دقیقه همراه ما بودین. اگه شما همین روزها قدمی برای کشور عزیزمون برمی‌دارین و دوست دارین با بقیه هموطنانمون در میون بذارین، لطفاً به شماره تلفن 0910-899-4505 پیام صوتی یا متنی ارسال کنین تا در روزهای آینده تجربه های شما رو با هم مرور کنیم.
ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانیم، حاضرم بخاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد رو در خصوص موضوع عیب‌جویی از دیگران. ایشان در ابتدا یکی از عیوب خود انسانها را عیب‌جویی آنها از دیگران دانسته و اشاره دارند اگر آدمی به رفع عیب خود بپردازد، فرصتی برای دیدن عیوب دیگران نخواهد داشت. حجت الاسلام هاشمی نژاد در ادامه به اهمیت رفع عیوب و نواقص در انسان می‌پردازند و معتقدند جامعه در صورتی اصلاح خواهد شد که هر کس به فکر اصلاح عیوب